رادیو معارف، رادیو معارف و اون ایش بعد از ام دوتاست، رادیو معارف. تو فضای مجازی ما رو پیدا کنید و دنبال بکنید. متشکرم ازتون. برنامه سرمشق، برنامه‌ای که با حضور حضرت الاسلام المصطفی استاد محدثی به بررسی موضوع نهج البلاغه میپردازه، تا چند لحظه دیگه براتون پخش میکنیم و بخشی از روایت کتاب اقیانوس مشرق رو هم بعد از اون انشالله تقدیمتون خواهیم کرد. برنامه دیگری هم هست که اجازه بفرمایید در وقت خودش خدمت برسم و براتون توضیح بدم. الان 14 دقیقه، بفرمایید برنامه سرمشق.
اسوه حقیقی امیرالمومنین است.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای بنگین معرفت خاتم اوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به یاد خداوندی که به ما توان ایستادن و شروع دوباره می دهد. درود و سلام به شما شنوندگان ارجمند و حقیقت جو. با برنامه سرمشق در خدمت شما هستیم. امروز باز هم به اقیانوس بیکران حکمت نهج البلاغه سری میزنیم تا از زبان گوهربار امیرالمؤمنین علی علیه السلام جنبه هایی از شخصیت آسمانی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو دریابیم. امام علی علیه السلام در نهج البلاغه پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم رو به عنوان معلم و مربی بشر معرفی می کنند. ایشون می فرمایند خداوند او را فرستاد تا به مردم هشدار دهد، کتاب را بر او نازل کرد تا بر آنها تلاوت کند و آیات الهی را برایشان روشن سازد تا خردهای پوشیده را آشکار کند و فطرتهای به خواب رفته را بیدار نماید. بله، این سخنان نشون میده ایشون مربی الهی بودن که هدفشون رشد و تعالی انسانها بوده. در این بخش از برنامه سخنان کارشناس محترم استاد جواد محدثی رو تقدیمتون میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما عزیزان در برنامه سرمشق. در بخشهای گذشته از شرایط جهان در عصر بعثت و جاهلیت قدیم و جدید گفتیم. از موضوعات مهم نهج البلاغه در ترسیم سیمای حضرت محمد، تبیین فلسفه بعثت و هدف از ارسال پیامبرانه تا مردم از اون فلسفه و هدف متعالی غافل نشن. با مقایسه افکار و رفتار امروزی خود با هدفهای بیان شده در کلام علی علیه السلام نشون بدن که تا چه حد در خط بعثت حرکت میکنند و تا چه حد بیرون از خطند و گرفتار نسیان نسبت به فلسفه بعثت نبوی. حضرت امیر علیه السلام هم فلسفه بعثت کلی همه انبیا رو بیان میکنه، هم بعثت ویژه پیامبر خاتم رو. در خطبه اول نهج البلاغه چنین میخوانیم: فبعث فیهم رسله و واتر الیهم انبیاءه لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته. این تعبیر مربوط به همه رسول و انبیاست. دعوت به تعهد نسبت به میثاق فطری انسان که عبارت است از خداپرستی و اطاعت از آفریدگار و یادآوری نعمتهای فراموش شده. هم از یاد بردن عهد و پیمان مشکل آفرینه، هم غفلت از نعمتها و برخورداریهایی که خدا عطا کرده. در عالم الست به سؤال خدا که پرسید الستو بربکم، گفته این بلا، به تعبیر قرآن کریم قالو بلا. ولی چرا فراموش میکنیم؟ در عهد الست بلا گفتی، امروز به بستر لا خفتی. در ادامه حضرت می‌فرمایند که و یثیروا لهم دفاعن العقول، اثاره با سه نقطه، یعنی برانگیختن، بیدار ساختن، به کار انداختن ثوره به معنای انقلاب هم از همین ریشه است. عقل‌های بشری گنجینه‌ها و دفینه‌های نهفته داره که اگر بشناسه و بهره‌گیری کنه این رشد می‌کنه. ملتی که از ذخایر و گنجینه‌های زیرزمینی خود مثل نفت و گاز و طلا و مس خبر نداره، چه انتظاری که استخراج و فراوری کنه و به رشد صنعتی برسه؟ انسان‌ها سرشار از این گنجینه‌ها هستند. گنج اصلی عقل و اندیشه است. پیامبران برای برانگیختن و فعالسازی و به ثمر رسانی این گنج‌ها آمدند. کلاً دین برای همینه. شناخت راه، شناخت هدف، شناخت پیشوا برای تبعیت. ولی متاسفانه بیرون ز خط خیر و صلاحیم و خوشیم. زندانی لفظ و اصطلاحیم و خوشیم. این راز مگو را به چه کس باید گفت؟ در جبهه دین خلع سلاحیم و خوشیم. ادامه موضوع رو در قسمت بعد خدمتتون عرض میکنم.
ای آفتاب، ای گل زیبای سرسبز، از کدام آینه ها میشوی رسد؟
از ابو دردا نقل شده شبی از نخلستان بنی نجار در مدینه میگذشتم. ناگهان نوای غم‌انگیزی به گوشم رسید. دیدم کسی در دل شب با خدای خود چنین سخن میگوید: پروردگارا، چه بسیار از گناهان مهلکم به حلم خود درگذشتی و عقوبتم نکردی و چه بسیار از گناهانم را به لطف و کرمت پوشاندی و آشکار نکردی. خدایا، اگرچه عمرم در نافرمانی تو گذشته و گناهانم نامه اعمالم را پر کرده، جز به آمرزش تو امید ندارم. این صدای دلنواز چنان مشغولم کرد که بی اختیار به سمت آن حرکت کردم تا به صاحب صدا رسیدم. ناگهان چشمم به علی ابن ابی طالب علیه السلام افتاد. خود را در میان درختان مخفی کردم تا از شنیدن راز و نیازش محروم نمانم و مانع دعا و مناجاتش نشوم. امام علیه السلام در آن خلوت شب دو رکعت نماز خواند و آنگاه به دعا و گریه و تضرع پرداخت. پس از مدتی دیگر نه صدایی از او به گوش می رسید و نه حرکتی از او دیده می شد. با خود گفتم حتما بر اثر شب زنده‌داری به خواب رفته. بر بالین حضرت رفتم، تکانش دادم و صدایش زدم اما پاسخی نداد. گفتم انا لله و انا الیه راجعون، علی ابن ابی طالب از دنیا رفته است. به سرعت به خانه علی علیه السلام روانه شدم و ماجرا را برای حضرت فاطمه سلام الله علیها عرض کردم. فرمود ابو دردا، به خدا سوگند این حالت بیهوشی است که بر اثر ترس از خدا بر او عارض شده. سپس با ظرف آبی نزد آن حضرت برگشتم و به سیمای مبارکش آب پاشیدم. آن بزرگوار به هوش آمد و چشمانش را باز کرد و به من که به شدت می گریستم نگاهی کرد و فرمود ابو دردا، چرا گریه می کنی؟ گفتم به خاطر آن چه به خودت روا می داری. فرمود ای ابو دردا، حال تو چگونه است وقتی مرا برای پس دادن حساب فرا خوانند و در حالی که گناهکاران به کیفر الهی یقین دارند و فرشتگان سختگیر اطرافم را احاطه کردند و پاسبانان جهنم منتظر فرمانند و من در پیشگاه خداوند قهار حاضر باشم؟ البته در آن حال بیشتر به حالم ترحم خواهی کرد، زیرا در برابر خدایی قرار می گیرم که هیچ چیز از نگاه او پنهان نیست.
در مذهب ما کلام حق ناده علی، طاعت که قبول حق شود یاد علی. از جمله آفرینش کون و مکان، مقصود خدا علی و اولاد علی.
همچنان با شما هستیم با برنامه سرمشق از رادیو معارف. هدف اصلی رسالت پیامبر اعظم صلوات الله علیه و آله تربیت و آگاهی بخشی انسان ها بود. ایشان مبعوث شده بودند تا زنجیرهای جهل و تعصب را از دست و پای خرد انسان باز کنند و فطرت پاکش رو که زیر غبار گمراهی پنهان شده بود دوباره بیدار کنند. حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند خداوند محمد صلی الله علیه و آله و سلم را مبعوث فرمود در حالی که مردم در حیرت و سرگردانی بودند و فتنه ها دامنگیرشان و هوای نفس بر آنان چیره گشته و تکبر و نخوت ریشه دار شده بود. در این بخش از برنامه بخش دوم سخنان کارشناس استاد جواد محدثی رو تقدیمتون میکنیم.
گفتیم پیامبران برای یادآوری میثاق فطرت، برای برانگیختن و استخراج گنجینه‌های عقل بشر اومدن. این فلسفه کلی رو حضرت بیان فرمود. یثیر لهم دفائن العقول. این درباره همه انبیا بود. اما در مورد بعثت پیامبر ما در خطبه 72 ان الله بعث محمدن صلی الله علیه و آله نذیرا للعالمین. در آیات قرآن پیامبر ما هم بشیر معرفی شده هم نذیر. پیامبران الهی هم مبشرین هستند هم منذرین. بشارت شوق‌آفرین، انذار بازدارنده و هر دو هم لازمه. در خطبه 83 هم چنین می‌خوانیم ارسله لانفاذ امره و انهاء عذره و تقدیم نذره. هم اجرا و انفاذ امر الهی است فلسفه بعثت در سایه تشکیل حکومت و اجراییات و مدیریت جامعه بر اساس رهنمود وحی و شریعت، هم انهاء عذر یعنی اتمام حجت که مردم نگن خدا از ما چی میخواد، چرا رسولی نفرستاده. در بحث‌های حجت شناسی مفصل بحث کردیم هم مطرح ساختن نذر رو و هم انذار رو، بیم دادن رو و بیان عواقب معصیت و پیامدهای نادیده گرفتن دستورهای الهی در زندگی، عقوبت‌هایی که شامل حال زیر پا گذارندگان پروتکل‌های خدا میشه. در جمله در خطبه دوم هم می‌خوانیم تحذیراً بالآیات و تخویفاً بالمثلات. آیات الهی در قرآن هشدار دهنده و بیدار باشه. تحذیر بر حذر داشتن، تخویف یعنی بیم دادن. با بیان سرگذشت و سرنوشت کسانی که تکذیب کردند، رو در روی خواسته خدا ایستادند، تکبر و تفرعون داشتند، گردن کشی کردند و خداوند اونها رو گرفتار مثلات کرد، یعنی عواقبی که و عذابهای درهم کوبنده‌ای که سرنوشت اونها رو تبدیل کرد به مثل و عبرت و ضرب المثل برای دیگران، که زمینه بحث زیادی در این هست و فرصت ما به پایان. ولی سرمشق ما این باشه که هدف بعثت پیامبر رو از یاد نبریم. خلاصه این که خداپرستی، دوری از تبعیت شیطان و هوای نفس. تا برنامه دیگر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل على
محمد و آل محمد. محمد کافرینش هست خاکش، هزاران آفرین بر جان پاکش. چراغ افروز چشم اهل بینش، تراز کارگاه آفرینش. ریاحین بخش باغ صبحگاهی، کلید مخزن گنج الهی. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم. تا برنامه بعد، التماس دعا یا علی مدد. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، صل على محمد و آل محمد، صل على محمد وآل محمد.
هر استان مرز سلام، صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف. الله يا برهان، الله يا برهان.
روایت کتاب بر اساس کتاب اقیانوس مشرق نوشته مجید پورولی کلشتری، به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب اقیانوس مشرق در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این کتاب داستان سرگشتگی مردی به اسم عمران و وصالش به ولایت امام رضا علیه السلامه. در برنامه‌های قبل شنیدید که عمران به دنبال آب حیات از جنوب به شمال می‌رفت که در کویر گم شد. اون خسته و تشنه روی خاک تفتیده کویر پیش می‌رفت که مردی به اون رسید و خودش رو فرستاده امام رضا معرفی کرد و مشک آبی به اون داد. بعد مسیری رو به عمران نشون داد و گفت که اگه به دنبال آب حیاته باید 40 قدم پیش بره تا به خونه پینه دوزی روشن ضمیر برسه و از اون نشونی چشمه آب حیات رو بگیره. عمران خسته به خونه حاج کریم پینه دوز رسید و از اون نشونی آب حیات رو خواست. حاج کریم به اون گفت که چشمه آب حیات حقیقی در خراسان و خونه امام رضا می جوشه. اما عمران اصرار داشت به دنبال چشمه آب حیات خیالی بره. اون با کاروانی به سمت دریای شمال رفت. حاج کریم و دخترش راحله هم راهی خراسان شدند. اونا در مسیر خراسان بودند که عمران سوار بر اسب برگشت و با حاج کریم و دخترش راحله هم سفر شد. حاج کریم و همراهانش در مسیر گرفتار دو راهزن شدند، اما به شکل معجزه آسایی از دست راهزنها نجات پیدا کردند. عمران حاج کریمو که به دست راهزنا زخمی شده بود به خونه طبیبی برد. طبیب بعد از معاینه و مرهم گذاشتن روی زخم حاج کریم به عمران گفت که دارو و وسایل زیادی توی خونه نداره و باید طبیب دیگه‌ای پیرمرد پینه دوز رو با داروهای مناسب مداوا کنه. در برنامه‌های قبل تا جایی شنیدید که عمران حاج کریم و دخترش راحله رو سوار بر اسب کرد و از خونه طبیب بیرون رفت. تو راه عمران و راحله مشغول صحبت شدن. عمران که دید راحله در فضل و دانش دست کمی از پدرش نداره، از اون پرسید اگه بهشت فقط برای شیعیانه، تکلیف اون کسی که بیخبر از مذاهب و ادیان بوده چی میشه؟ راحله حکایتی از امام رضا علیه السلام تعریف کرد و حالا ادامه روایت کتاب اقیانوس مشرق در قسمت 21. هوا ابری بود. تا چشم کار میکرد بیابون بود و خاک. عمران افسار اسبی که حاج کریم پینه دوز و دخترش راحله روی اون نشسته بودن میکشید و پیش میرفت. عمران به حکایتی که راحله تعریف کرده بود فکر میکرد و دنبال جواب اصلی سوالش بود. کمی که گذشت ایستاد و گفت
بهشت آنگونه که شما میپندارید دارایی و مال و املاکی نیست که معترض شویم. چرا به این گروه میدهند و به آن گروه نمیدهند و چرا فقط به گروهی خاص میدهند و به دیگران نمیدهند؟ در عقیده شما بهشت از آن کیست؟
از آن خداوند است. پس تنها خداست که تصمیم میگیرد چه کسی را در آن سکونت دهد، همانطور که زمین جای گیاهان و جانوران و جاندارانی مانند انسان است، بهشت هم جای مقربان درگاه الهی است.
خب
جای آنان که موحد و مؤمن و اهل عمل صالح بودند. هر کس به خدای واحد و معاد و حساب و کتاب و ثواب و عقاب ایمان داشته باشد و از اوامر حق و منصوبان حق اطاعت کند اهل بهشت است. هر کس هم که دعوت شیاطین از جن و انس را بپذیرد و از اوامر هوای نفس اطاعت کند جایی در بهشت نخواهد داشت. بهشت را رایگان نمی دهند. بهشت را باید با اعمال خود خرید.
چه خوب.
بهشت و جهنم نتیجه اعمال ماست. خداوند خالق بهشت است و شرایط رسیدن به بهشت را از طریق پیامبران و کتاب‌های آسمانی و اهل بیت اعلام کرده است. گاهی وقتها زیادی عده گناهکاران انسان را به تعجب وامی دارد. شیاطین نیز القا می کنند که آیا به راستی تمام اینها به جهنم می روند؟
خوب،
طبق قول معصومان کسانی که به سبب عناد و لجاجت امامت را نپذیرند و تسلیم این حقیقت نشوند مشمول غضب خداوند خواهند بود، اما آنان که بی‌اعتقادیشان از روی لجاجت نیست بلکه مسئله برایشان روشن نشده است و اگر روشن می‌شد ایمان می‌آوردند، حساب کارشان با خداست و خدا می‌داند که رحمت حق شامل آنان خواهد بود یا نه. حال شما به پرسش من پاسخ دهید.
کاش بتوانم مانند خودت با دقت به آن پاسخ دهم.
اگر کسی دو مشک را در برابرتان قرار دهد و بگوید در یکی از آن مشک‌ها آبی شیرین و گوارا ریختم و در دیگری زهری کشنده و مهلک، شما کدام یک از این دو مشک را برای نوشیدن انتخاب می‌کنید؟
عمران خندید، بعد از کنار تخت سنگ بزرگی رد شد و اسب و آروم از اون گذرون. مراقب بود تا تیغ علف‌های کوتاه تو پاش نره. گفت:
از سادگی این پرسش بیشتر می‌ترسم.
عمران برگشت و نیم نگاهی به راهله انداخت و ادامه داد:
آخر کدام عقل سلیمی زهر کشنده و مهلک را برای نوشیدن انتخاب می‌کند؟
عمران اینو گفت و به رو به رو خیره شد. تا تپه راه زیادی نمونده بود. سر تکون داد و گفت:
پاسخ این پرسش مشخص و آشکار است. از آن مشک آب شیرین و گوارا دارد می‌نوشم.
این فقط نظر شماست یا تمام مردم بر همین عقیدند؟
عقل سلیم این را میگوید. تمام مردمان عالم همواره در پی سلامتی و نیکروزی و سعادت هستند. این عقیده تمام مردم دنیاست که آب سالم و بی خطر را برای نوشیدن انتخاب کنند.
حال پرسشی دیگر دارم. اگر در برابر شما دو راه باشد که یکی به دوزخ برسد و دیگری به بهشت، شما کدام راه را برای رفتن انتخاب میکنید؟
عمران نیم نگاهی به اطراف کرد، بعد از دامنه تپه بالا رفت. نفساش به شمار افتاده بود. اسب با تکونهای زیاد بالا میرفت. راحله محکمتر دستش رو دور کمر پدرش حاج کریم پینه دوز گره زد. عمران نفس زنان گفت:
نترس، این تپه که تمام شود راه صاف و عریض می شود.
مردمک های راهله به جای دور در آسمون خیره مونده بود. عمران با تلاش زیاد اسب و دنبال خودش کشید. راهله گوش تیز کرد و پرسید:
این صدای رودخانه نیست؟
عمران ایستاد و به اطراف خیره شد و گفت:
رودخانه؟ گمان نکنم، از اینجا چیزی پیدا نیست.
عمران به راهله نگاه کرد و پرسید:
این پرسش ها برای چه بود؟
راهله سعی کرد خودش را از نگاه عمران مخفی کنه، بعد گفت:
درهای بسیار بزرگ و سنگین را با کلیدهای کوچکم میتوان باز کرد. بگویید اگر مقابلتان دو راه باشد که ندانید کدام یک راه دوزخ است و کدام یک راه بهشت، آن وقت چه خواهید کرد؟ به کدام راه پا خواهید گذاشت؟
عمران همینطور که سعی میکرد اسب و دنبال خودش بکشونه گفت:
دو راه، یکی به بهشت و دیگری به دوزخ؟
آری، از چه کسی میپرسید که کدام یک از این راه ها راه بهشت است و کدام یک راه دوزخ؟
دامنه تپه تمام شد و عمران رو بلندی اون ایستاد و نفس عمیقی کشید. کمی دورتر خط باریک آبی رنگی که شبیه رودخانه بود دیده میشد. عمران با لبخند گفت:
از دیگران میپرسم، آنان میدانند.
چگونه از دیگران میپرسید در حالی که تمام مردم همچون شما با این دو راه بیگانه و غریبند؟ چگونه حرف دیگران را درباره این دو راه باور خواهید کرد؟ شاید کسی ندانسته شما را به دوزخ راهنمایی کند.
راست میگویی، به این مطلب فکر نکرده بودم.
اسب از سرازیری پایین رفت. راهله همینطور که روی اسب تکو میخورد ادامه داد:
خیال کنید هیچ کس هم تا به حال از این راه نرفته است که بازگشته باشد و بخواهد نشان راه درست را فاش کند. تنها شمایید و دو راه مقابلتان است. کدام را انتخاب میکنید؟
نمیدانم چه بگویم. هیچ وقت این فکر به ذهنم خطور نکرده بود که در میان خلایق چه کسی میتواند راه بهشت و دوزخ را به من نشان دهد. من که خود دانشی درباره این دو راه ندارم. با این سخنانی که گفتی چقدر تنهایی بر دلم سنگینی میکند.
از دور صدای رودخونه شنیده میشد. راحله ادامه داد:
حال پرسشی دیگر.
پرسش های تو از پیاده روی در این سرازیری دشوارتر است.
بگویید خداوند مهربان و رعوف است یا نامهربان و ستمگر؟
این چه پرسشی است؟ معلوم است که خداوند مهربان و رعوف است.
آیا این خداوندی که مهربان و رعوف است بندگانش را برای انتخاب راه درست در بلا تکلیفی و سردرگمی و جهل رها می کند یا آنان را هدایت می کند؟
عمران همینطور که به رودخونه خیره شده بود پیش می رفت. خسته شده بود. شوق رسیدن به رود قدرت پاشو بیشتر کرد. کمی دورتر چند چادر به پا شده بود و عده‌ای توی حاشیه رود نشسته و مشغول کار بودن. از دور چند نفر با اشاره دست عمران و راحله و اسب رو به هم نشون دادن. عمران با دیدن اونا رو به راحله کرد و گفت:
آن خدایی که من از مردمان تمام بلاد درباره مهربانی و رحمتش شنیدم، بعید می‌دانم ما را در میان دو راه ناشناس تنها رها کند و سبب گمراهی خلایق شود.
به خدا سوگند همین گونه است که می‌گویید. شرط عقل و عدل چنین است که خداوند کسی را برای راهنمایی و رهبری مردم به سوی خلق خود بفرستد تا راه درست را از نادرست به خلایق نشان دهد. برای یهودیان حضرت موسی، برای مسیحیان حضرت مسیح و برای ما مسلمانان حضرت محمد را فرستاده است تا هدایتگر انسانها باشند و راه دوزخ را از راه بهشت به ما نشان دهند. اما آیا پس از رسول خدا بندگان به حال خود رها خواهند شد؟
عمران افسار اسب را رها کرد و با دیدن رود لبخند زد. تا رود چند قدم بیشتر فاصله نبود. گفت:
بعید می دانم خداوند این همه پیامبر را برای هدایت خلایق فرو فرستد و در آخر کار آنان را به حال خود رها کند. این دور از حکمت خداوند است. اگر قرار بود که خلایق را به حال خود رها کند، چرا از ابتدا برای هدایتشان رسولانی را فرستاد؟
عمران با شوق کنار رود نشست و کفشاشو از پاش بیرون آورد. بعد نگاهی به راحله کرد و گفت:
این هم رودخانه.
عمران اینو گفت و پاهاشو تو آب فرو برد.
آی، هیچ وقت تا این اندازه عاشق رودخانه نبودم.
عمران خم شد و مشتی آب به صورتش زد و ادامه داد:
زلال و صاف و خنک.
عمران سر حال پاش رو از رود بیرون آورد. بعد افسار اسبو گرفت و دستی به دست حاج کریم پینه دوز کشید و رو به راحله گفت:
اگر اعتقاد به امامان شیعه کمان هدایتگران خدا هستند، این همه عقلانی و ساده است، چرا مذاهب دیگر آن را نمی پذیرند؟
همیشه شیاطین دستاویزی برای گریز از حقیقت برای بندگان فراهم می کنند.
حاج کریم پینه‌دوز که تا اون وقت بیرمق و بیهوش روی اسب نشسته بود تکونی خورد و آروم چشماشو باز کرد. عمران گفت:
چشمانش را باز کرد.
حاج کریم نگاهی به عمران کرد و پرسید:
ما کجاییم؟
قبل از اینکه عمران حرفی بزنه راحله با شوق گفت:
خدا را شکر که به هوش آمدید پدر.
دخترم ما کجاییم؟
این بار عمران به جای راحله جواب داد:
کنار رودی در حوالی نیشابور. ما در راه خراسانی.
با شنیدن این حرف حاج کریم پینه دوز لبخند زد. تا فردا و ادامه روایت کتاب اقیانوس مشرق، خدا نگهدار.